رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. شام شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا هست. تسلیت عرض میکنیم شام شهادت اون حضرت رو به محضر مقدس فرزند برومندشون ولی الله العظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلیت عرض میکنیم به همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر خانم ها و آقایون، و از خداوند متعال می طلبیم که ضمن محقق شدن زیارت مسجع اون متحر متحره اون بزرگوار از نزدیک برای همه ماها و همچنین قبولی زیارات ما و زیارت اون حضرت و دعاهایی که ما می کنیم در این ساعت پایانی ماه سفر و همچنین اون بزرگوار انشالله هم در این دنیا هم در قبر هم در برزخ هم در قیامت دستگیر همه ما و همه شیعیان و محبینشون باشن، از اون صلواتی که امشب باید هدیه کنید به مسجع مطهر اون حضرت در مشهد مقدس از این مکان بلند صلوات خط بفرستید. یه بحثی که امشب خدمت دوستان تقدیم بکنیم یه بحثیه که با این موضوع انتخابش کردیم که ما در حال حاضر با چه چالش هایی در اجتماع و در خانواده خودمون باهاش مواجه هستیم. مسلماً در پاسخ شما خواهید گفت که چالش های بسیار بسیار زیادی در ابعاد مختلف هست، در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مسائل دیگه حالا باهاش که مواجه هستیم، در مسائل اعتقادی حتی این چالش ها رو باهاش مواجه هست. سوال میشه که با این چالش ها چگونه باید مبارزه کرد، چگونه باید مقابله کرد، چگونه باید باهاش مواجه شد. خب این یه بحثیه که مسلماً تو یک ساعت نمی گنجه، ولی برای چی انتخابش کردیم؟ برای اینکه سرفصل بعضی از این چالش ها رو بدونیم و سرفصل چگونگی مقابله با این چالش ها رو اگر بدونیم و یادداشت بکنیم و یا به ذهن بسپاریم و امشب تصمیم بگیریم که در خانواده خودمون اول از خودمون شروع بکنیم و بعدم در مدارس اگه معلم هستیم جلساتی داریم، هیئاتی داریم، اونجا میریم، هیئت داریم، جلسه داریم، یا جاهای کلاسایی که سخنرانی داریم یا به هر حال اداره میکنیم، مدیریت اونجا با ما هست، ما اینها رو اونجا به کار ببندیم و انشالله نتایج اینها رو هم به امید خدا نتایج مثبتی باشه، پیامدهای خوبی باشه، مثبتی باشه که انشالله ما ببینیم. حالا این به چه جهتی هست؟ یک مقدمه دو سه دقیقه ای ما عرض بکنیم که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب که این هم در دو روز پیش اتفاق افتاد و همه شما میدونید که خب یه قصب خلافتی صورت گرفت. این قصب خلافت فقط قصب خلافت نبود، بلکه به دنبال خودش یک پیامدهای بسیار سنگین و تبعات سنگین منفی رو به دنبال داشت ما اگر این قصد خلافت رو نداشتیم الان وضع روزمون، حال روزمون اینجوری نبود، واقعا حال روز بشریت این چنین نبود. قصد خلافتی صورت گرفت به دنبال اون اختناق شدید، اختناق شدید فضا، بسته شدن دهنها بود یا به زور یا به زر. و نتیجه چی؟ نتیجه این که تمام اونایی که پیغمبر بعد خودش منصوب کرده بود، اینها همگی به واسطه اینکه کسی نبود که اینها رو یاری بکند، اینها همگی خانه نشین شدن. از امیرالمومنین سلام الله علیه گرفته تا ائمه دیگه تا برسه تا امام یازدهم، همگی اینها همه خونه نشین شدن. نه حالا فقط خونه نشین بشن، من خواهشم این است که دوستان دقت بکنن، خانه نشینی همراه با یک فشارهای روحی و روانی و بلکه فشارهای در بعضی جاها جنگ، که از طریق جنگ فشار فیزیکی به انسان وارد میشه، که نتیجه این مطلب رو شما در کربلا میبینید که برای امام حسین امام سوم سلام الله علیه اتفاق افتاده. حالا چرا؟ ببینید، به خاطر اینکه به گونه اینها پازل رو چیندن بعد از رحلت پیغمبر که هیچ کدوم از این ائمه اون گونه که باید یاری بشن نشوند و نشدنم، ولذا همه اینا خونه نشین شد. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه هم آمد یه 5 سالی حدوداً یه حکومتی برپا کرد، به عهده گرفت، خودش تو نهج البلاغه حضرت فرموده اصلا تمایلی به این کار نداشت، چون اصل اسلام رو اینها ضایع کرده بودن، ساختن این اصل اسلام و اصل این احکام اینا که پیغمبر گذاشته بوده، اینا اصلا یه داستان خیلی مفصلی داره خودش که چیکار باید حضرت میکرد. حضرت فرمودش که من نیومدم حکومت به عهده بگیرم حاکم بشم. بعدم خود حضرت فرمود یه وقت یه کفش وصله‌داری نشون مردم داد، گفتش که این بز که را میره، بزغاله بزی که را میره، این حیوان آبی از بینیش میاد. حضرت فرمود اصل حکومت به اندازه آب بینی این بز هم برای من ارزش نداره. اصل حکومت که حاکما بهش دارن فکر میکنن، یعنی قاسبان ولایت و قاسبان خلافت تو این 25 سال بهش فکر کردن، حضرت فرمود برای من اینو ارزش نداره. ما میخواییم اومدیم حکومت رو بگیریم برای چی؟ برای که به مردم اون چرا که بر پیغمبر نازل شده و حقیقی و واقعی هست، این رو به مردم آموزش بدیم. ما اومدیم این کار رو بکنیم، اومدیم مردم رو هدایت بکنیم، مردم رو هدایت بکنیم تا امروز جامعه رو که شما داری میبینی، این وضع وحشتناک، نه حالا در ایران به اون صورت وحشتناک، اصلا در کل اروپا و آمریکا این وضعی که داری میبینی، بشر اصلا مسیرشون نه تنها تغییر داده، بلکه یک مسیر وحشتناکی انتخاب کرده که این مسیر هیچگاه به سرانجام نخواهد رسید، اصلا سرانجامی نداره. حضرت ما اومدیم بگیریم حکومت که مردم رو هدایت بکنه. ولذا بعدش امام حسن علیه السلام اومد، اون بزرگوارم قصدش جنگیدن و جنگ کردن و فلانی ها نبود، قصدش این بود که مردم رو هدایت بکن. معاویه جنگ میخواست، بعدم حضرت لشکر کشید، بعد معاویه گفت من صلح میکنم، صلح نامه نوشت. بعد حضرت نگاه کرد به یاورانش، اینا دید که اینها آدمایی نیستن که جلوی معاویه بایستن با اون خرجی که او داره میکنه. ببینید سرمایه دست اوست، ثروت دست اوست، داره خرج میکنه، نمیتونه امام حسن علیه السلام اون پولی که اون داره به مردم میده به اینها بده. اینها هم اکثرا کسانی نبودن که یاران امام حسن علیه السلام، که اینها با این ایمانی که داشتن بخوان بایستن، خیلی اندک و قلیل من عبادی الشکور و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اینا اکثرا اون ایمانی که باید داشته باشن نداشتن. رسید به امام سوم امام حسین علیه السلام. حالا شما همگی تو ذهنتون رو بارها ما اینو گفتیم که مثلا شما میگی آقا امام حسین هم رفت چطور قیام کرد؟ اصلا امام حسین قیامی نکرد بر علیه حکومت، من که فایده ای نداشت اصلا. ببینید شما یه زمانی باید قیام کنی که قیامت فایده داشته باشه. و اینو هم امام سجاد به فرزندش زید گفت، گفت من میخوام قیام کنم، گفت قیام کنی کشته میشی، گفت کشته بشم قیام کنم، برو بکن، ولی بدون هیچ فایده ای نداره. زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب اصلا فرزند امام سجاد رو قیام کرد، هیچ فایده ای هم نداشت، آخرم کشته شد، سرش رو گرفتن به زدن بریدن گردنش رو زدن آویزون کردن به هم دارالاماره مرکز ورودی شهر، مثلا اونجایی که بود دروازه شهر، چند روز اونجا بود، چقدر این بدن صدمات دید حالا اینو، بعدم با یه زوری رفتن گرفتن و یه جایی به خاک سپردن. نه الان از زید ابن علی خبری هست، نه از قبرش خبر. حضرت هم بهش فهمون زمان امام صادق یه زیدی هم دوباره پیدا شد، حضرت به او هم فهمود، اونم ظاهرا فرزند امام صادق بود، فرزند امام یا فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام، اونا اومد قیام کنه، حضرت بهش فهمون قیام نکن فایده نداره، اینها یه جوری پازل جنن، قیام فایده ای نداره. و شما میگی چرا امام حسین پس رفت کربلا شهرش؟ اصلا امام حسین، ببین داستانو بخون، امام حسین اصلا تو مدینه زندگیشو میکرد، اومد و رفت از مدینه، اینا اومدن بهش گفتن بیعت بکن، امام معصوم هیچ وقت با یه آدم شرابخوار فاسق فاجر بیعت نمیکنه، حرکت کرد، حضرت رفت با خانوادش، رفت از مکه رفت به مدینه که شهر خودش، از مدینه هم حرکت کرد به سمت کربلا، برم کوفه که این اینایی که نوشتن نامه یا فردای قیامت نگن فلان، اونها هم گفتن که آقا به کوفه نمیتونی بری، اینجا راه بسته است، گفت پس من بر میگردم، گفت نمیتونی برگردی، چیکار باید کنم؟ گفت بیعت کن، گفت من بیعت نمیکنم، گفت بس میجنگی، گفت میجنگی، مسئله این بود. بعد رسید به امام سجاد، امام سجاد علیه السلام نشست 40 سال حضرت نشست، شروع که صحیفه سجادیه رو نوشتن، اینا فایده ای نداره با اینها اینجوری بخواد سخن گفتن. مردمی که پایه‌های اعتقادیشون سوس شده، شما بخوای بیای بری با این مردم وایسی قیام بکنی، چون پایه‌های اعتقادی سوسته، مردم پایه‌های اعتقادیشون قوی نیست، ولذا حضرات چسبیدن به این قضیه که پایه‌های اعتقادی مردم رو محکم بکنن. در زمان امام سجاد شما ببینید همه مناجات ها مسئله توحید توش داره، دقت بکنید ببینید مسئله نبوت توش داره، ببینید مناجات های حضرت صحیفه سجادیه، دعاهایی که حضرت یاد داده، مناجات هایی که حضرت کرده که اصلا مردم خدای واقعی رو بشناسن. سر تو سر اون 25 سال اصلا بعد پیغمبر اصلا توحید کلن در حد نابودی قرار گرفت، امامت که از بین رفت، نبوت اصلا یه چیز دیگه ای شد، نبوت کلا واژگون شد، یه پیغمبری به مردم معرفی شد که اصلا با این پیغمبری که خدا فرستاده بود اصلا زمین تا آسمون فرق میکرد، مردم اینجوری بودن، چیزی نموند از اسلام. ولذا شد زمان امام باقر علیه السلام، باز حضرات کوشیدن اون چه که احکام از پیغمبر رسیده بیاد اینها برای مردم واقعیتش بازگو بشه. زمان امام صادق همینطور، زمان امام موسی بن جعفر، تمام تلاش حضرت، شما دقت بکنید اینا تاریخ اینها رو واقعا بشنید بخونید، تمام تلاش حضرت این بود که اون چی که پیغمبر رسیده واقعیاتی که هست، نه اینایی که بستن به پیغمبر، اینا رو حضرت بیاد برای مردم بگه، که بگه آقا واقعیت هم اینه. بازم هارون ملعون خبیث حضرت رو گرفت انداخت تو سیاه چالها، نوشتن تا 14 سال عمرش حضرت هی از این زندان به اون زندان میرفت، تحت نظر بود، این داستان هاست. رسید به امام رضا علیه السلام، زمانی که رسید به امام رضا، خلافت بنی امیه به بنی عباس رسید، بنی عباس فامیلای پیغمبر بودن، اینها جوری، اینایی که فامیلای پیغمبر بودن بنی عباس، جوری در حق مردم ستم کردن و ظلم کردن. ببین ستم و ظلم یعنی چی؟ یعنی مال مردم رو گرفتن، ملک مردم رو خوردن، اموال مردم رو از چی مصادره میکردن میخوردن به اسم به اسامی گوناگون. انقدر فشار رو گرده این مردم آوردن که یکی از شعرا اونجا شعر نوشته در زمان بنی عباس که ای کاش حکومت بنی امیه بر ما جریان داشت، ای کاش اینا نمی اومدن که اینجوری با ما بکنن، اینا فامیلای پیغمبر، به اسم فامیلای پیغمبر اومدن بلایی به سر مردم آوردن که مردم گفتن کاش همون بنی امیه بود. بنی امیه خیلی جنایتکار بودن و عجیب غریب که قبلا اینا رو برای شما گفتیم. رسید به امام رضا علیه السلام، در یه موقعیتی قرار گرفت، هارون دو تا بچه داشت، امین و مأمون، البته بچه‌های دیگه هم داشت، اینها از دو مادر بودن، اینها با هم هارون یه وقت به درک واصل شد، اینها اومدن حکومت گرفتن، حکومت داده بود به امین. امین یه آدم عیاش، هرزه، فاجر، فاسق، عباباش اینا رو یاد گرفته بود. هارون و رشید که به اسم فامیل پیغمبر بود، چرا داریم میگیم فامیل پیغمبر؟ برای اینکه تو گوشمون باشه اسم فامیل پیغمبر برای ما دین چی نمیشه. هارون فامیل پیغمبر، عباسیون بودن دیگه. این آمد فقط نوشتن هارون هر روز سر سفره شراب بود تو کاخش، جلو مردم چی نمیکرده اینا، ظاهر رو نگه میداشت تو کاخش، هر قضایشو باید با شراب میخورد، فقط 300 تا زن آوازخون توی کاخ بودن که این هر وقت اراده میکرد هر کم اینا بیان یا آوازشون رو بخونن مثلا این لذت ببرن. حالا چیزای دیگهش بمون، مردم از فقر در زمان هارون بود، فقر رو نوشتن به گونه بود یه نفر خرما رو از درخت چینده بود، یه کسی گشته و پشتش گذاشته و این خرما که شما می نمیارن حالا تا برسه مثلا آفتاب بخور، پشتش چینده بود گذاشته بود که ببره مثلا یه خود برسه بفروشه. این گونیه که پشتش بود مثلا حالا که نبود که مثلا از تناب خرما درست میکنه، لیف خرما درست کنه توش خرما میریختن، این گاهی از اون سوراخی یه دونه خرما میفتن، یه پیرزنه پشت سر این داشت حرکت میکرد میرفت، بعد یه دونه خرمایی وقت میافتاد، این چون خرماها زیادو فشار میاد به این لیف خرما، این پرسنت دولا میشه یه دونه خرما رو در بلند میکرد میذاشت تو مثلا یه کیسه داشت میذاشت، هی راه میره انقدر پشت این راه تا چند تا خرما جو. یکی بهش گفت پیرزن کار چیه تو میکنی؟ بگه بیکار خودشون برو دنبال کار. گفت من هیچ کیو ندارم، دو تا دختر دارم تو خونه، اینام کاری ندارن، شکم اینا و خودم گرسنه است، اینجوری من میام دور اینا میسم خرما جمع میکنم برام بدم به خودمون شب. چندین وقت ما با این خورمه ها شب و صبح میکنیم که اگوشنگی نمیریم. هارون میلیون ها دینار وقتی که به درک واصل شد، میلیون ها دینار توی گاف صندوقش بود، فقط 300 تا خواننده زن. حالا به این مردایی که داشت، خواننده داشت، اینا هم میابردم، یک داستانی داشت برای خود. مأمون امین و کش اومد شد خلیفه، مأمون رفت با یه خانوم زندگی بکن، یه خانوم رفت خواستگاری به نام پوران، با این خانوم حالا نوشتن یا پوران یا توران بود، ما گرفت این خانوم خواستگاری بکن و پدر زنش خیلی ثروتمند بود، رفت این خانوم خواستگاری بکن، هزاران شتر رو در یک روز کش، بین لشکرش تقسیم کرد، بین درباریان اینا تقسیم کرد، یه بر مملکت از فقر داشت بیداد بود، مردم چیزی برای خوردن نداشتن، این برای خودش عروسی گرفت، چه عروسی مجللی، در یک شب نوشتن هزاران رأس شتر و گوسفند، گوساله، چیزای دیگه قربانی کرد که فقط شام بده به این لشکریان درباریان بخورن. اینا هم مأمون بودش. بعد دیدش که میلیون ها دینار، هزاران هکتار زمین مهریه این توران خانم یا پوران خانم کرد که این بیا زن این بشه، و از اون بارم دیدش که وضع خیلی وضع خرابیه، فقر و فلاکت، مردم علوی ها یه طرف سر به شورش وشتن و فلان و فلان، این ور اون ور، خیلی فکور بود، سیاس بود، سیاست مدار بود، آمد چیکار کرد؟ آمد فکرش به این رسید که بره امام رضا رو از مدینه که شهرش بود ورداره بیاره توی توس خراسان که ما بهش میگویم روز مشهد، اونجا این رو ولیعهد خودش بکنه که شورش علویان بخوابه، یه عده رو اونجا شورششون رو سرکوب کنه، داداشارم که کشته بود و عرض خواهی اونجا پیروز شده بود و اونای دیگر هم چون تیکه تیکه بودن، تیکه هارم خودش میتونست جمع جور کنه، گو با کمک علویان میریم اونا رو هم جمع جورشون میکنیم که علویان اینجوری فریب بده. امام رضا تو مدینه داشت زندگیشو میکرد، کاری به اینا اصلا نداشت چون فایده ای نداره، اینا همه اومدن که معارف اهل بیت رو، معارف دین خدا رو، معارف پیغمبر رو اینا اومدن که ترویج کنن. آمد به زور امام رضا رو از مدینه برداشت برد، یک ودایی برای امام رضا نوشتن تو مدینه. حضرت موقع خداحافظیش رفت سر قبر پیغمبر، یک گریه‌ای کرد که نوشتن تا الان گریه را کسی نشنیده بودین که اینجوری حضرت سر قبر پیغمبر بلند بلند شروع کرد گریه کردن که یا رسول الله من دارم میرم، به زور دارم میرم و اینا ولم نمیکنن، آخرم منو میکشن اینا اونجا. خانوادهش هم ظاهرا نتونست ببره، پسرش هم نتونست ببره که امام جواد تنها پسر حضرت بود، نتونست ببره. به زور بردش اونجا، رسید اونجا گفت باید ولیعت من بشه. امام رضا گفت من ولیعت نمیشم، اینجا اومدم دیگه تو وعشتی من آوردی، اگه من رها کنی هر زمانی که بگی من میرم مدینه، کاری هم به کار تو ندارم، برو هر کاری میخوای بکنی بکن، ما کاری به کار تو نداریم، من بذارم شهر مدینه من کار کنم. گفت نه ما باید شما اینجا بشی ولیعت من بشی. گفت من نمیخوام ولیعت بشی. یک جمله تو تاریخ الان یک عربی یک کتاب نوشته ترجمه کردن، خیلی خیلی کتاب قشنگی، خیلی قشنگ ترجمهش کردن به فارسی، یک جمله گفت یا ولیعهد میشی یا گردنتو میزنم. تموم شد را شد ولیعهد، شد ولیعهد. با عموم شروع کرد از مردم بیعت گرفتن، نه این شورش ها فلان بشه فلان بشه، رسید به اینجای که دید امام هشتم علیه السلام با همین طریقم هم که ولیعهد شده فلان اینا، دید نمیتونه امامو کنترل کنه، مناظره میگیره، حضرت پیروز میشه، مردم میان نصیحت میکنن، حضرت حرف اول آخر میزنه، نماز میخوان عید بخونن که نذاش بخونه امام، مردم همه میان، خودش میاد، مردم کسی به اون صورت نمیان. خلاصه اینها همه دست به دست هم جمع شد، رسید به شهادت حضرت. حالا این بعضی جوونا که میگن امام رضا که میدونست این تو سمه، چرا خوردش؟ میگه مأمون به یک سری از این غلامان آورد، همه روهاشون رو دیدی که یه وقت میپوشونن روی کسی، میخوان کسی رو بگیرن نبیننشون، مردم نشناسنشون، همچین کلاهای سر اینا کرد، همه رو وایسون پشت پرده ها توی بارگاه خودش. گو آقا این انگور رو ما آوردیم خدمت شما، خیلی محترمانه میل کنی. گو من میل نمی کنم، ازت گو میل ندم میل نمی کنم. گو باید میل کنی. گو میل نمی کنم. گو میل نکنم چیکار میکنی؟ گو میل نکنی نگاه کن دست میزنم اینا، نگاه کن پرده ها رفت کنه، همه اینو با شمشیر مثلا تیکه تیکت میکنه. به امام رضا گفت یه آدم وحشی اینجوری درنده آدم میکش مثل اینکه شما پشه میکشی. اینجوری بود مأمون، در این حال سیاس و یه آدم با سوادی هم بود. بعد امام رضا فهمودش که گو اگه نکش یا اینو بخور همیشه. من میگم آقای جوون، آقایی که این اشکال میکنی، شما باشی بین تیکه تیکه شدن تا اینکه یه دونه قرص سیانور بهت بدن بخوری کدومش رو انتخاب میکنی؟ یا آقا چند تا دونه انگور خورد بلند شد حضرت، گفت کجا داری میری؟ یه جمله جالبی امام رضا داره، گفت همون جایی که تو فرستادی. خیلی جالبه این جمله. این وضعیت ائمه و بعد از امام رضا امام جواد و بعدش دوره امام جواد هم آوردن اونجا توی بغداد و بعدش امام، عرض به خدمتتون این که دهم هست، بعد امام یازدهم هست، اینا رو دیگه اصلا گرفتن کلن در تحت نظارت که چی بشه. این دقت رو بکنید، این دقت رو بکن، این قابل دقت. چی بشه اون بحثی که ما بحث موضوع چالش های امروزی جامعه ما هست، که یه وقت ائمه الگوی مردم در دنیا و آخرت قرار نگیره. ببین اینجور بشه. ولذا امروز ما باید چیکار بکنیم؟ امروز ما باید کاری که انجام میدیم اینه، خیلی آدم خوب داریم تو جامعه، علمای دینی داریم، مراجع عظام داریم، حفظهم الله انشاءالله، خدا همشون رو حفظ کنه و بر عزت و دولتشون بیفزاید، همه آدمای خوب زیاد داریم، علمای ربانی، علمای دینی فلان. اما اگر ما امروز میخوایم موفق بشیم در برخورد با این چالش ها و مقابله و مبارزه با این چالش ها، باید همه هم مقممون رو این بذاریم که بیایم این روز شهادت امام رضا بیایم ببینیم امام رضا چی کار کرده تو زندگی شخصی و تو زندگی اجتماعی خودش. همه اینها رو ما الگو قرار بدیم، شروع کنیم عمل کردن. آقایون ببینید در قرآن کریم، آقایون مدرسین قرآن، مدرسین اعتقادات، خواهران محترمه، همه اونه که صدای ما رو میشنوید، قرآن فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. چرا؟ برای اینکه رسول الله مطلقا خطا نمی کنه. شما هرچی ازش دفاع کنی دفاع کردی، درسته، اما همینو در قبال کسی که معصوم نباشه شما نمیتونی این کار رو انجام بدی، چون ممکنه خدای نکرده او یه خطا بکنه و این خطاشو شما یا باید لاپوشونی بکنی یا وقتی که میخوای چی بکنی طرف مخاطر دمجی کنه. من چرا بیام اینو الگو قرار بدم؟ اون خطا رو کرده، ممکنه این خطاها رو هم بکنه، به شما میگه. ولذا قرآن به من و شما فرموده و این تلاشی که بنی امیه و بنی عباس کردن با این همه امام کشی برای چی کردن؟ که من و شما نه پیغمبر رو الگو قرار بدیم نه ائمه رو الگو قرار بدیم. الانم اگر کسی اومد به من و شما گفت آقا آیت الله فلان خیلی آدم خوبی، خدا حفظش کنه، اگر به رحمت خدا رفته خدا حفظش کنه، اگه زنده خدا بیامرزدش، اگه زنده است خدا حفظش کنه، ایشون رو ما بیم الگو تو جامعه قرار بدیم، الگو تو زندگی شخص، ما میگیم نه. من میگم نه، من میگم آقایون خانوم ها بیاین امام رضا رو الگو قرار بدیم که همه رقمه بتونید ازش چیکار کنی؟ من بشنوم صدای شما رو، دفاع کنی دیگه. اگه فضای مجازی ماهواره هم اومدن چی کردن که آقا ایشون ندارم فلان جوری شده اونجوری شده، شما میدونی ایشون معصومه، همه حرفایی که ندارم میزنن چرت و پرت، یک در میلیونش هم نمیتونه درست باشه. اما اینو راجع به من نمیتونی شما بگی که غیر معصوم هستم. من ممکنه یه روز سر خانواده‌ام داد بزنم، یه روز خدای نکرده بزنم تو گوششون، یه روز خدای نکرده فوش بدم به یکی، یه روز خدای نکرده یه چیزی رو پرت بگم، یه روز خدای نکرده فلان کنم، یه روز خدای نکرده مثلا یه کسی بیاد مثلا یه پولی به من بده، مثلا من ندونم از کجا داره میاد بگیرم خرج کنم. مثلا راجع من که نمیتونی بگی. ولی بیا ببینی که امام رضا علیه السلام به عنوان یک الگو در خونواده در جامعه چگونه برخورد میکرد. بعد شما بعد زندگی امام رضا رو میگم، همین بنده خدا عرب زبانی که نوشته، حالا من کتابشو نیاوردم اینجا براتون بگم که ترجمه کردن، همش راجع دو جلد میشه راجع زندگی امام رضا، چقدر قشنگ نوشته، چقدر قشنگ تحلیل کرده، چقدر امام رضا زحمت کشیده، چقدر زحمت کشیده که مردم با معارف واقعی دین آشنا بشن، مردم با معارف واقعی دین آشنا بشن. چون امام معصوم هم هست، وقت تو زندگی هم در برخوردهای فردی هم در برخوردهای اجتماعی هم در مسائل علمی در مناظرات در مباحثات در چگونگی خرید کردن در فروش کردن در بیان احکام در بیان مسائل اعتقادی و قص الهاز حموم رفتن حضرت هم برای ما الگو هست. حموم هم رفته حضرت اونجا، یه سربازی از سربازان بنی عباس تو حموم بود، دو آقا یه کسی اومده تو حموم، دو کسی نیست، حموم قدیم، آقا پشت منی، آقا پشت ما رو بکش، کسی نی پشت ما رو کیسه بکشه، گفت چش کیسه کشی پشت، دو یکم موقع در اومد تو یه نگاه کرد دید این که امام رضا ولیعهد مأمون هست. این سربازه گفت احمق، میدونی پشتت دادی به کی داری میکشی؟ گفت من چه؟ گفت ولیعهد مأمونه. سربازه نزدیک و احال بره بیچاره، گفت چه خاکی بسنم؟ حضرت فرمود بشین. گفت برای چی؟ گفت بقیه کیسه تو بکشم، هنوز تموم نشده. این امام رضاست، این امام رضا میتونه الگو باشه برای همه ما، حتی در حموم رفتنم، حتی در غذا خوردنم. اون موقع هم که مأمون لعین بهش زهر داد، وقتی که آقا اومد عباسد گفتش که آقا اینجوری شده اوضاع، حضرت دلشو گرفته بود، شما اینا رو شاید نشنیدین تو همین کتابم هم نوشته، حضرت فهمودش که
از این خدمه و حشمه و اینا که داریم، مستخدمات و خونه و اینا که دارن کار میکنن، اینا الان دارن چیکار میکنن؟ گو آقا همشون بنده خدا ناراحت هم میگن آقا دلش درد گرفته، گوش گو نه همه رو برو دعوت کن، من با این دل دردم همه شامشون رو بخورند، غذاشون رو بخورند، من خیالم راحت بشه. همه رو بردن، همه رو گو غذا رو ببرین، حضرت دل درد داشت سم خورده و فلان، همه رو غذا دادن. ببین اینجا الگو هست، شما امام رضا رو بذار جلوت، اول امام رضا کپی بردار، نه اینکه امام رضا بشی یا من و تو و پدر جدمونم امام رضا که نمیشیم، هیچی خاک پای امام رضا هم نمیشیم، لکن الگو قرار دادن کسی که یک در میلیون هم خطا در او چی وجود نخواهد داشت، معصومه، مطهر، همه مراجع و رهبر و همه نمیدونم علمای ربانی همه دارن از او دارن درس میگیرن، چیز یاد میگیرن. ما بریم سراغ این سرچشمه. چند تا حدیث من از امام رضا آوردم به عنوان الگو، خیلی سریع بگیم، اینا هم که میخوان یادداشت کنن خیلی تون بنویسید که ما بتونیم تو این چند دقیقه مطلب رو جمعش بکنیم. از اون صلوات های بلند امشب هدیه کنید به امام رضا، ازش هم بخواید که حتما ما هدیه میکنیم به شما، شما یه هدایای ان شاء الله فردا ماه ربیع است، امشب شب اول ماه ربیع، به ما ان شاء الله بدی بلند خط بفرمایید. در وسائل شیعه جلد 11 صفحه 402 امام رضا علیه السلام چی میفرماید؟ ببینید اگر همین رو ما میگرفتیم تو جامعه الان اینقدر کشته نمیدادیم، اینقدر شهید تو جامعهمون نمیدادیم، به همم نمیخورد اصلا. حضرت میفهمد امر به معروف و نهی از منکر دو امر واجب هستند. امر به معروف و نهی از منکر دو امر واجب هستند. ببینید جمله بعد چقدر مهمه، دو امر واجب هستند وقتی ممکن باشد. من که میبینم یه عده جا وایسادن تو مترو نشستن منتظرن که الان من برم به اینا بگم که خانم چرا رو سرت نخواهی کن، شروع کنه جیغ زدن و بقیه لباسش هم جر و جر کنه در رو و فوش به رهبر و به نمیدونم نظام و به نام خدا و پیغمبر رو همه اینا بده. امام رضا میفرماید نکن این کارو، بشین چیکار کنم؟ هیچ کاری نکن. امر به معروف و نهی از منکر دو امر واجب هستن وقتی ممکن باشد. وقتی ممکن نباشد یعنی فایده ای چی؟ من جواب بشنوام نداره. خب نکن، این جوونو نفرست بره اونجا به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به کشتن نده این بیچاره رو. آقا کجا باید درستش کنیم؟ ابالا باید درستش کنیم. شما ابالا بشین اداره جات خودتو نظام بهش بده، حراست داره، اینا دارن حقوق میگیرن. آقا دم در یه اعلامیه بنویس خانوم ها دیگه بدون آرایش بدون حجاب اسلامی به هیچ عنوان نمیتونن، تارموشون هم پیدا نباشه و الا نمیتونیم اینا رو بپذیریم، دعوام با کسی نداریم که برن یه جای دیگه کار بکنن. اگر تو اداره جات افردا کسی جرأت کند بدون حجاب اسلامی بیاد بشینه، شما بی به من بکن، من واقعا بهتون جایزه میدم. میگی بچه چرا نمی کنن این کارو؟ اینجا داستان درست میشه. داستانش اینه که یه عده ای در بدنه نظام هستن که نمیخوان این مطلب اینجوری درست بشه، میخوان اونجوری درست بشه. حالا چه منافعی داره اونو باید بشینی توی بحث دیگه بهش بپردازی، اونا نمیخوان اینجوری درست بشه. اینه با امام رضاست. جمله آخرش هم یادداشت داشته باشید، حضرت فرمود این وسایل شیعه است دم دست همه تونه، جلد 11 خود امام رضا، و نباید ترسی از جان در میان باشد. بچه مردم رو نفرست میونه یه مشتی که دارن فحش به خدا و پیغمبر اینا میدن، ما بریم حالا ببینیم اینها رو منکر رو نهیش بکنیم فلان، نکنین کنیم، بچه طبلا گناه داره. این امام رضا میگه و میفهمد و نباید ترسی از جان در میان باشد. وقتی مسئله ترس از جان هست، امر به معروف و نهی از منکر واجب چی؟ من جواب بشنوم نیست. حالا بازم ما اصرار داریم بریم بکنیم. چرا؟ برای اینکه نمیخوایم امام رضا الگوی ما باشه. ما میخوایم ستاد فلان، آقای فلان، مسئول ستاد فلان یا متولیان فرهنگی، اونها هر چی بگن ما بابا به امام رضا چی داره میفرماد. اونها اگه اونها رو یک دونه فیلم از اینا بگیر که یکیشون از این متولیان فرهنگی که این همه رهبری به اینها داره تشر میزنه و اینا گوش نمیکنن، بلند شدن بیان تو مترو خودشون بنان امر معروف نهی از منکر کن. شما فیلمش رو ببین بگی من اجازه خوب بد بده. خب بگید آقای رئیس ستاد فلان فیلمش رو بگین خودش رفته داره امر معروف نهی از منکر میکنه بدون محافظ و اینا، ببینیم جرأت داره. خب نه خیر نداره. این امام رضاست. اصول کافی جلد 2 صفحه 111. ما در مسائل حدیثی و روایی، یعنی مسائل اخلاقی، وقتی حدیث و روایت داریم بیشتر اینا دو دسته روایات متعارض با همه. یعنی مثلا راجع به حرف زدن حدیث داریم حرف بزنید، حدیث داریم حرف نزنید. این دوتا میخورن به هم دیگه، شاخشون میخوره به هم دیگه. چرا؟ شما میگی بس بزنیم یا نزنیم؟ میگه آقا برو بقیهش هم مطالعه کن. یه جاهایی حرف زدن به شما واجبه، خیلی خوبه یا مستحبه، یه جاهایی هم حرف زدن یا حرومه یا مکروه، اصلا دهن تو بد بندی حرف نزن. شما ببینید راجبه سکوت کردن، امام رضا علیه السلام میفهمد که سکوت محبت می آورد و دلیل بر هر خیریست. سکوت محبت می آورد و دلیل بر هر خیریست. حدیث زیاد داریم، من فقط از امام رضا دارم چند تا، اونم چند تا رو دارم می خونم. حضرت فرمود به درستی که سکوت دری از درهای حکمت است. اینجا کجا داره میگه برای سکوت به کجا است، به چه درد ما می خوره، چه جایی ما باید سکوت داشته باشیم؟ از صبح دهنمون ببندیم بلند که میشیم اخاب همه میگن سلام، ما بگیم یعنی ما ساکتیم. سکوت امام رضا فرموده سکوت بکن. آقا این سکوت رو نفرموده، جواب سلام واجبه باید بدی. آقا کجا میخوای بری؟ آقا مردم ما دیدی چه جوری هستیم که دیگه میگه تا میگه سکوت میره اونوری میفته، از اونور میفته. یکی بالا پشت بوم بود داشت میمد به سمت کوچه، باش گفتن که آقا نیا، میفتی الان پایین، برو عقب برو عقب برو عقب، رفت عقب از اونور افتاد. این مسئله ای که میگن کدام است یا کدام است، میگن هیچ کدام است، یعنی سکوت کجاست؟ وقت نداریم داریم فهرستشو میگیم. این سکوت مال کجاست؟ حفظ زبان حرف نزنی مال کجاست؟ شب آقای شوهر آمده تو خونه یا راننده تاکسیه، نهایت ظلم و اتحادی تاکسیرانی در حق این اعمال کرده که آدم های بیرحمی تو این اتحادیه هستن که من نمونهشو خیلی کم دیدم تا حالا. دارم میگردم تو بنی عباس ببینم کسی پیدا میکنم که انقدر بیرحم باشم به خدا، که هر سال 100 میلیون بزنن رو پول که آقا برو این وعده بیان ماشینتو تبدیل به نو کن، اینجوری کن اونجوری کن، یک داستانی درست کردن اونجا. اصلا اینو گوش به حرف هیچ کم نمیده. این اومده بنده خدا خونه راننده تاکسی، اون یکی نمیدونم مثلا بقالی داره، شما بهش میگی سوپری داره، اومده اداره دارایی به جای اینکه بره از ستاد فلان مالیات بگیره اومده تلافیشو سر این داره برده، اکارت خونش، اکارت نخونش، من نمیدونم فیش چی چیش، افیش برقش، آب، هر چی شما بگه مالیات بریده بریم بیایم. اون یکی یه جون، اون یکی معلم سر کلاس، دانشجوها با گچ زدن بغل گوش آقای معلم، نمیدونم هو کردن فوش به چی چی دادن این برگشته مثلا. اون یکی در دانشگاه درس خونده مثلا، از در اومده تو آقای شوهر شروع کرده داره میگه، هی داره میگه. خانوم وظیفش چیه؟ امام رضا وظیفش مشخص کرد، میگه سکوت، سکوت کن، هیچی نکن، بزن هر چی حرف داره بزن. دانشجو از دانشگاه اومده حالش خوش نیست، مادر تو خونه است، بزن هر چی میخواد بگه بزن بگه. اول بزن بگه حرفاش تموم بشه. در مناظرات هیچ امامی از ائمه وقتی کسی داشت حرف میزد حتی فوش میداد هیچی بهش نمیگفتن، میذاشتن حرفاش تموم بشه ببین چی هر چی کار است. تو مناظره اینو ما نداریم، تو مباحثه هم نداریم، بذار اول هر چی میخواد بگه حرفاش تموم بشه، سکوت کن. حضرت محمود این سکوت آخرش برات محبت میاره و دلیل بر هر خیریه. وقتی این تخلیه شد تموم شد، بگو آب خنک داریم، شربت سکنجبین هم درست کردم میخوری، یه لیوانی من بیارم برات. خانوم زن تو خونه، اون یکی بهش زنگ زده که اینا رفتن انگلیس، این شوهر بی ارزت بالاخره چی کار میخواد بکنه؟ پشت را بنداز جمع کن بریم، همه رفتن. اون یکی زنگ زده بهش گفته که نمیدونم الان وضع اینجوری، یه جا شوهر من اداره میره، این بهش گفته 5 میلیون بهت داده، اون یکی رفته کار رو درست کرده 2 میلیون از اون گفته، اینجوری با این پولا که نمیتونی زندگی بکن. این هم پره، شوهرش هم از در اومده، خانوم شروع کرده داره مقتل میخونه. چه مقتلی؟ چه مقتلی؟ چی کار باید کرد؟ شما سکوت کن، هیچی نکن، بذار این خوب حرفاشو بزن. پسر، دختر، مادر، پدر، شریک، دوست بهت زنگ زده فلان کرده بهمان کرده. منی که اینجا نشستم یه بار نه دو بار نه، دوستان مختلف، شاگردام، اینقدر شاگردای من این وقت میرم قم، میرم دفاتر مراجع کار دارم، وجوهاتی اونجا بدم فلان، با همه مراجع هم تقریبا سلام علیک داشتم. حالا اینا هم که اصلا بعضیاشون حالا که دیگه خب خیلی به قول معروف خدا حفظشون کنه، مراجع سنشون بالاست، حالا کسی هم نمیتونه بپذیرن بندای خدا. یه وقتی میگم یا حاجی آقای روحانی میاد بنده خدا تک توک اینا، من معجزات ها دست ما رو ماچ میکنه، میگم من نمیدونم چی شده اینجا، من میگم نکنه خواب دارم میبینم، میگه نه شما یه وقت درس به ما میدادی، استاد ما بودی فلان اینا. گوش کنید، دقت بکنید چی میخوایم بگیم. ببینید برای من هم که اینجا نشستم برای شما میگم، به کرات تو شاگردای زیاد یکی میاد دست آدم باش میکنه، یکی هم تلفونو بهم داره دلش پره، هر چی از دهنش در میاد به آدم میگه. چی کار باید کرد؟ اول سکوت، هیچ چی نگو، بذار خوب اول. من یه وقتای پای تلفن انقدر حرف نمیزنم، همچین میکنه الو، میگم بله، میگه خیالم گوش نمیکنه، گفتم دارم گوش میکنم عزیزم، دارم گوش میکنم، بی ادبی من وسط حرف شما حرف بزنم. دلش پره، زور بهش اومده، فشار بهش اومده، انگیزه رو ازش گرفتن، اعتماد به نفسش رو گرفتن، سرخورده شده، رفته تو دانشگاهی که تو مملکت اسلامیه بهش گفتن کلاغ سیاه شدی، هنوز داری چادر سر میکنی، به اون یکی گفتن هنوز داری نماز میخونی، هوش کردن فلانش کردن. چیکار کنه این بچه، این جوان چیکار کنه؟ امام رضا فرمود سکوت کن، حرفاشو بزه بزنه. خب ما چیکار بکنیم؟ حالا طرف نماز نمیخونه تو خونه، مثلا آقا من دیگه نماز نمیخونم، اون یکی حکم زورش میرسه، زورش به مثلا همین دین میرسه دیگه، به امام حسین و به قرآن و مفاتی و نفلا، دیگه این کتابا رو بزن کنار، دیگه قرآن بی قرآن، کی اصلا گفته قرآن حقیقتی داره، کی گفته اصلی داره فلان، بزن خوب حرفاشو بزن. آقا چی میشه؟ هیچ طوری نمیشه. ببین منو الان که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، شام غریبان امام رضا علیه السلام، تو همین کره زمین حدود 8 میلیارد جمعیته، 7 میلیاردشون اصلا خدا نمیدونن چی چیه، از این 7 میلیارد اکثریت قریب به اتفاق پا رو رو گاز گذاشتن، زنی که رفته دیگه نمیدونه چیکار کنه، رفته یه دونه ماسک سگ خریده رو صورتش پوشونده، این داره را میره، گفته یه زنجیرم بندازین گردن من، منو بکشین من پارس بکنم، دیگه در این لذتش خلاصه شده. الان این بشر به اینجا رسیده، نماز که هیچی، روزه که هیچی، حجاب که هیچی، این وضعش به اینجا رسیده، یعنی شده این یک گوشه ای از زندگیش که صورت سگ پیدا کنه، او رو به صورت سگ ببرن توی قفس نگه دارن در حالی که انسان هست. بعد شما هم چی میکنی؟ خب چی میشه؟ هیچ، طوری شده مگه؟ هیچ طوری نشد. 7 میلیارد اینا اصلا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حجاب ندارن، دین ندارن، خدا رو نمیشناسن. آقا کره زمین طوری شده؟ نه، بنا نیست طوری بشه، هیچ طوری هم نمیشه. آقا الان این جوونا میگن ما دیگه نماز نمیخونیم. خب نخون، مگه طوری نمیشه اصلا که اتفاقی بنا نیست بیفته؟ ما روزه نمیگیریم. من این دختره گفت من دیگه حجاب رو چی نمیکنم. نخون. ببین الان توضیح میدم، ما یه مسئله خونگی و اجتماعی داریم، مسئله فردی داره. میخوایم بگیم یه دهی زود خانوما هول میشن وای خدا مرگم بده، این میگه من دیگه نماز نمیخونم. زودی بهش بگین 7 میلیارد آدم دیگه هم هست که نماز چی؟ نمیخونه. جواب منو بدین، اتفاقی هم چی؟ نمیفته. هیچ طوری این اجاب نداره. اونا اصلا ما برهنه شدن، دارن برهنه را میرن. ما اینجا باید تو خونه چی کار بکنیم؟ ما باید اگر بچه تو خونه داریم سنشو دقت میکنیم، یه وقت کودکه، یه وقت نوجوانه، یه وقت جوانه، یه وقت زمان قبل از بلوغه، یه وقت زمان بعد از بلوغه، یه وقت مقارن بلوغه، همه اینا رو باید در نظر داشته باشیم. آقا این تو خونه من میخوام به ایشون بگم شما نماز بخون، من نباید بیام بگم بیام آقا پوش نمازتو بخون. پوشو یه کتاب من گرفتم راجب نماز. ببین این چی میگه؟ درست میگه این کتاب راجب نماز، شما هم بخون. برای منم که پدرت هستم این کتابو برای منم بخون. نه کتاب انقدی از صلات و معراج المؤمنین و معراج السالکین العارف بالله، این یه خطشو میخونه اصلا همونجا سردرد میگیره، 3 تا آستامینوفون هم بخوره خوب نمیشه. بابا اینا رو ولش کن. یه کتابای کودکان نوشتن تو قم خیلی جالب راجب نماز، اینا خودت هم بخون، خیلی خوبه، خیلی عالیه، منم خوندم اینا رو، انقدر چیز دادن توش یاد میگیرم. مال کودکان، به اسم کودکان نوشتن ولی برای من و تو خوبه. بگو تو بخون، برای منم بلند بلند بخون. ببین اگه خواستی نماز بخون، نخواستیم نه. این تو نوشت، این کتاب راجب فلان چیزه، راجب حجابه. ببین چی میگه. آقا من میخوام موبایل بخرم برای بچه‌ام، فشار منو گذاشته موبایل بخرم. اگر تحت فشارت گذاشت دیگه مجبور شدی بری برای یه جوون موبایل بخری، فلان کنی، بهمان کنی و نمیدونی، نمیتونی مدیریت بکنی. متولیان فرهنگی ما هم که همه اتاقا رو بستن، منشیا تو نشستن، رئیس دفترام تو نشستن، اصلا نمیتونی اینا رو ببینی که باشون صحبت کنی. اینا هم که اینا خیالشونی. من چیکار باید بکنم؟ شما قبلش موبایل رو که خریدی یه ورقم ورده بنویس پسرم، دخترم، این موبایلیه که تو خواستی، من مجبور شدم برات بخرم، نمیخواستم بخرم. نامه براش بنویس، بهش بنویس که اینا خطرات این موبایله، فضای مجازی هست، اینقدر سایت دارن بر علیه امام زمان، 2000 تا سایت شب تا صبح، صبح تا شب فقط دارن میگن امامی به نام امام زمان وجود نداره، یادت باشه. اینا رو میگن. این ماهواره ها در شبکه های مختلف مجازی هم شب تا صبح، صبح تا شب دارن میگن اگه همه لباساتون هم درآوردین رفتین تو خیابون عیبی نداره، ما خودمون هم رفتیم دیدیم عیبی نداشته، دیگه مردا یه جا میرسن نگاه نمیکنن، شما هم بیان این آزادی رو ترویج کنین. اینها دخترم پسرم یادت بشه آزادی نیست، اینا قصد دارن تو رو بیچارت بکنن، به خاک سیاد بشونن. اگر اینا رو گفتن اینا حواست جمع باشه تو چجوری باید جواب اینا رو بدی، مقابله بکنی، فلان بکنی. این مال حجابش، اینا همه این ماهورها سعی دارن تو نماز نخونی، اگه نماز نخوندی دیگه انگیزه و اعتماد به نفس و نظم و نظام و اینا تو زندگی وجود نداره، ارتباطت با خالق هستیت قطع میشه. اینا رو تو نامه بنویس، تو موبایلش رو بهش بده. تو نمی کنی این کارو، تو نمی کنی این کارو، تو این موبایل خریدی باشی بعدم زنگ میزنی آقای مخملوف ما موبایل خریدیم با چه میکنم نماز نمی خونم. خب معلومه با این همه شبکه ماهواره ای، با این همه سایت ضد دین، تو چه انتظاری از این نوجوان داری؟ بعدم تو خودت هم رفتی این موبایل گرفتی گوشه اتاق نشستی، مادرش هم این موبایل گرفته اونور اتاق نشسته، اینم یه بار اتاق رفته برای خودش، اتاق دربست رفته تو اتاق دربست نشسته. اون چرا که تو اینها هست و کنترل نشده است، این همه رو داره اینا رو میاره قشن رو صفحه تایف دستش داره میبینه. چی از این باقی میمونه؟ ما باید بنشینیم توی منزل خودمون با همدیگه صحبت بکنیم، جلسه بگیریم، با پسرمون، با دخترمون دائما در تماس باشیم. اگه بگیم حوصله این کار رو نداریم، دیگه فاتحه خودت، خونوادت، بچه اینا وقتی موبایل اومد دستشون، فاتحه رو بخون، تموم شد رفت. ماهواره هم نمیخواد داشته باشیم که ما ماهواره نداریم. خود این موبایل ها پدر جد ماهواره، پدر جد ماهواره. شما باید هر روز در حال صحبت و مذاکره درست، مذاکره مؤدبانه خوب، زن و شوهر، مادر و پدر با هم، خواهر و برادر با هم، پدر مادر با خواهر و برادرها، اینا دائما در تماس باشن. آقا اینجوری کتاب‌های خوب بیارید بدید بخونن، براتون بلند بلند بخونن تو منزل. آقا من یه مسجد در خونمونه، من دارم میرم الان مسجد، به پسرت، به دخترت، 5 سالشه 6 سالشه، تو هم میای دخترم پشو بری مسجد با هم دیگه. هر جام گفت بابا من حوصله‌ام سر رفت، پشو بیا نماز بعدیتم تو خونه بخون. اصلا فضای مسجد روح انسان رو متحول میکنه، چون بیت الله هست. تو خیال میکنی فقط کعبه بیت اللهه، مکه بیت اللهه، مساجد بیت الله هن. اصلا رفتن تو مسجد به امام جمعه کاری نداریم، خود حضور در مسجد. بچه کوچیک تو شما وعده برو مسجد، بگو من بهت یاد میدم امشب بین دو نماز تکبیر رو تو بگو 50 تومن هم آخر سر مثلا 100 تومن هم به جایزه میدن، 200 تومن هم به جایزه میدن. این بچه عادتش اگه شد خودش علاقه پیدا میکنه بیاد بره مکبر بشه اونجا بگه بیا من یه ازون میگم تو ببین من درست میگم یا نه، تو یه ازون بگو من ببینم تو درست میگی یا نه. ما باید رفاقت با بچه هامون تو خونه داشته باشی. تو خودت مسجد نمیری، خودت ازون نمیگی، لااقل اگه مسجدم نزدیکای خونتونی تو خونتون دستتو بذار بغل گوشت شروع کن اذان گفتن. چی کار داری کی نماز میخونه کی نمیخونه، کی از اون دوست داره کی نه، تو از اون خودتو بکن، بعد ببین تأثیرش چیه، ببین تأثیرش چیه. ما ور نمیداریم جوونمونو یه توپ تنیس ورداریم، یه توپ پینگ پونگ ورداریم، یه توپ والیبالی فوتبالی ببریمش توی پارکی 2 ساعت هم از کارمون کناره بگیریم بریم با بچه‌مون تو پارک بازی کنیم. اگر من بازی نکردم با بچه‌م تو پارک، یکی دیگه باهاش بازی میکنه، اون بهش یواش یواش یه چیزی هم تو جیبش میذاره، از همون موادایی که بعضیا میزنن میگن آمارای اقتصادی اینقدر چیزش فلان شده و اینا، همونا میذاره تو جیب این بچه. شما باش رفیق شو، برو باش پینگ پونگ بازی کن، برو باش فوتبال بازی کن. این بچه انرژی داره، باید تخلیه بشه با این خونه های 40 متری 50 متری 30 متری باید بچه بره یه جا انرژیشو تخلیه بکن. تو نمی کن این کارو، تو نمیخوای وقت بذاری. ببین فهرستش من میشمونم، شما ببینید از اون گفتن تو مساجد، رفتن تو مساجد، تو خونه ها از اون گفتن، اگه دیدیم مسجدی نزدیک نیست، وقت نماز جماعت هم گذشته، نمیتونی بری فلان، خودت یه عبا که دیگه پیدا میشه که دیگه چی بکن، عبام نبود چادر خانومتو بنده رو کولت وایس جلوی نماز جماعت بخون تو خونه، حمد و صورت هم قبلش برو درست کن، اگه پیش ما اومدی مجانی درست میکنیم برای بیا باش باش تو خونه نماز جماعت بخون. تو بکن این کارا رو، تأثیرشو ببین، باشه نماز جماعت بخون تو خون. بچه‌ت هم خواست بخونه نخواست نخون، تو کاری نداشته باش، تو بگو قد قامت السلام میخوایم نماز جماعت بخون. اینها دستورات امام رضا علیه السلامه. امام رضا راجب همه اینها به ما، بر ما الگو داره، در وجود نازنین خودش جمعی الگوها، همه اینها هست در وجودش. آقا امامزاده نزدیک خونه ما هست، ما میتونیم ببریم، ببریم مسافرت فلان میتونیم ببریم، فلان پارک و بچه ما. آقا تو فلان پارک رو دیدی؟ به بچت بگو حسین جون فلان پارک رو دیدی؟ حسن جون فلان پارک رو دیدی؟ علی رضا فلان پارک رو دیدی؟ تو میگن خیلی قشنگ، یه روز بابا ما رو برده ببر، ببر باهاش رفیق باش، تو رفیق باش، نذار رفیق بدگیرش بیاد که به خاک سیاه بشونتش. داشتیم اینا رو میگفتیم، خوندن داستان‌های کودکان بخون، بخون، بگو کتابش هم بذار بغل دستت، به کسی امر و نهی نکن، باشه بخونی کتابو، باشه نماز بخونی. اینجا پادگان نی، اینجا خونه است، کتاب بخون بذار اونجا، هر کی خواست میاد برم داره میخونه، هر کی هم نخواست نمیخونه. تو ببین خدا به پیغمبرش هم همینو فرمود، چند جای قرآن داریم من وقت ندارم، به پیغمبرش فرمود تو نمیخواد یه سری کارهایی رو انجام بدی ای رسول ما، تو فقط ابلاغ کن پیام ما رو برسون، بقیهش شما جواب منو بدین با ما که خدای بقیهش با ما. تو چی کار داری؟ اگر پدری مادری تو خونه نیتشون خالص برای خدا باشه، شروع کنن این اقدامات همین کوچیک کوچیک انجام بدن بیان جلو، بعد دستشون در خونه خدا بلند کنن، خدا یا تو این موقعیت عاقبت این بچه های ما رو ختم به خیر کن، عاقبت این نوجوان ها جوه، عاقبت این نوجوان همسایه های ما رو هم به خیر کن. آقایون به خدا، به پیر، به پیغمبر، به کی من قسم بخورم؟ به حضرت عباس اثر داره، اثر خودشو میذاره. من دو سه تا حدیث دیگه هم سریع میخونم، یه صلوات سریع هم شما بفرستید. دو سه تاش هم فاکتور میگیرم. حاج محسن آقا اومده؟ من بیاد بشه. این حدیث رو ببینید چقدر حدیث قشنگ، هر کس هم گفت این حدیث قبلا شنیده بیاد من یه جایزه بهش بدم، ماه تو هفته آینده بیاد من یه جایزه بهش بدم، هر کی گفت این حدیث شنید. وسائل و شیعه جلد 4 صفحه 1129. ببین فردی به نام ابراهیم ابن ابی محمود، اگه خسته شدید من نگم ها، تو رو خدای وقتی والا، حضرت به این میفرماید ای ابن ابی محمود، گوشت به منه، وقتی مردم راست و چپ را انتخاب کردن، یکی رفت گفت من این اصلاح طلب ها درست میکرد، اومد گفت اصولگره ها درست میکرد، حزب راست فلان درست میکرد، حزب چپ فلان، یه دعزیم هم میرن یه دعوم میرن. اون موقع امام رضا داره به اینا میفهم برای چی من اینا رو انتخاب کردم بخونم، برای این که نیاییم بگیم الان آقا جامعه فرق کرده، فهم بچه ها زیاد شده، من اینا را قبول ندارم. فهم بچه ها همون بچه هایی که بودش قبلا، داده های اطلاعاتی زیاد شده، اینو بگو، وگرنه ما تو اون بچه های قدیم زمان طاغوت پروفسور سمیعی و پروفسور حسابی و اونجا ما به دست آوردیم، اینا نونشون هم میرفتن بری زندگی نامشون بخون چجور اینا نون میخوردن بیچارا، علامه هم همه مالا این گذشته ها بود. چی میگی شما فهم بچه ها بالا؟ زندگی تغییر کرده، الان دیگه مثل گذشته نمیشه. اون موقع امام رضا اینا میرفتن سمت راست و چپ، هر کی یه حزبی میرفت. حضرت محمود ای ابن ابی محمود، وقتی مردم راست و چپ را انتخاب کردن، تو راه ما را انتخاب کن، تو بیا طرف منی که کی هستم؟ امام رضا هست. نه یکی دیگر را الگو قرار بده، زیرا هر کسی عجب حدیثی، زیرا هر کسی به ما چسبید ما به او میچسبیم. میدونی یعنی چی؟ چسبید ما، نه اینکه بیا به چسبیم با هم دیگه، نه، این کنایه است، صنعت کنایه در ادبیات، یعنی هر کس اومد طرف ما فقط ما رو الگو قرار داد ما میریم طرفش، دست تو دست ما بذاره ما هم تو دست تو دستش میذاریم، ما رو کمک کنه ما هم کمکش میکنیم، با ما باشه ما هم باهاش. هم تو این دنیا هم تو قبر هم برزخ هم آخرت، ما نیستیم اینجوری. زیرا هر کسی به ما چسبید به او میچسبیم، و هر کس از ما جدا شد از او جدا میشویم. بعد ادامه داره آخرش فرمود ای ابن ابی محمود، آن چرا برایت گفتم حفظ کن، چرا؟ همانا برایت خیر دنیا و آخرت را جمع کردم. خیر دنیا و آخرت را برای تو این گفته ای ابن ابی محمود برای جمع کردم، اگه میخوای دنیا داشته باشی آخرت هم داشته، بیا طرف اهل بیت که ما هستیم. اینم از اعیان و شیعه جلد 4 صفحه 200 از امام رضا علیه السلام. اونایی که میگن بچه ما اینجوری 5 بار 40 رفته الان دیگه اعتقاد نداره، نام دختر ما اینجوری شده، نام بابای ما اینجوری بود، پیرمرد آقا در خون ما دین برگشته. اون که میگه زن آقا حجابش کشته کنار. ببین آقا، مردم چون معصوم نیستند حالشون مانند معصومین ثابت نیست، حالشون متغیره. دوچار تغییر حال که میشن همون کاری که گفتم انجام بده، برخورد نکن، بذار اینها آرام بشن. بعد امام رضا میفرماید قلوب مردم بعضی اوقات به سوی شما روی میآورد و بعضی اوقات به شما پشت میکند و بعضی اوقات فعال هستند و بعضی اوقات سست هستند. حضرت فرمود وقتی رو میآورند میبینند و میفهمند. وقتی یه روز بچه‌ها شده بابا یه مشهد بریم، این اقبال القلوب بهش دست داده، بگو چاش برو زودی مرخصی بگی، بی حقوق هم بگی برش تا برش مشهد، این اقبال القلوب بهش دست داده، بقاب خانومت، مردت، شوهرت، برادرت، خواهرت، هر کی بقاب. حضرت فرمود و هرگاه پشت می کنن خسته و فرسوده هستند، پس بگیرید آنها را زمانی که رو می کنن و در نشاطند و رها کنید آنها را وقتی که پشت می کنن و سستند. رها کنید یعنی چی؟ یعنی تو اوج این که امروز این حال زیارت و دعا و نماز جماعت و فلان، همین نماز هم یه جوری بخونه خونده، حال این کار نداره، سر به سرش چی؟ نازم دوستت، شریکت، هر کی، شاگردت، هر کی، سر به سرش نزن. حضرت می فهمد اینا به اینا احادیث امام رضا است، این الگوی ماست. خب وقت ما تمومه، یه مقتلی بخونیم، یه سری مطالب دیگه هم بود، حالا یه وقت دیگه انشالله فرصت شد براتون عرض میکنیم. چراغا رو هم خاموش بکنید. یه جمله فقط من میگم، اونایی هم که خسته شدن عذرخواهی میکنم ازشون، فقط اون این جمله که من میگم، اینا هم دیگه زیر لب که دیگه این جمله رو همه میتونیم بگین که دیگه مشکلی که نداره که. اون جمله اینه: یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ما محرم و سفر تو مجالس مختلف شرکت کردیم نکردیم، تنبلی کردیم نکردیم، بالاخره رفتیم اومدیم، کم رفتیم زیاد رفتیم، گریه کردیم برای جد بزرگوار شما، در مصائب شما هم همچنین توسلاتی پیدا کردیم، حضور پیدا کردیم، الان که اینجا هستیم ساعات پایانی ماه صفر هست، فردا اولین روز ماه ربیع الاوله، ای امام رضا ما داریم دعا میکنیم، شما هم آمین بگو، خدایا به حق امام رضا این محرم و ماه صفر رو آخرین محرم و صفر عمر ما قرار مده، خدایا ای امام رضا شما هم آمین بگو، شما هم بگی به اجابت میرسه، ما محرم سفرهای زیادی باشیم انشالله، بازم عزاداری کنیم، بازم تو مجالس شرکت کنیم. چرا ما نیاز به این مجالس و شرکت در اینها داریم؟ آقایون، خانوم ها، کسانی که در این فضای مجازی گوش میدین، ما نیاز به اینا داریم. برای چی؟ اون دعای کمیل شما خوندی چی میفرماید؟ میفرماید که خدایا اتصال منو قطع نکن. ببین اون اتصالی که من باید اتصالم دائم با خدا، با اهل بیت، اینا دائم برقرار بشه. محرم و سفر این اتصال ما رو زیاد کرده بود، ممکنه تو ماه ربیع الاول اون اتصاله نباشه، ما باید سعی کنیم اتصال قطع نشه، باید این اتصاله رو نگه داریم. آقایون، خانوما، این اتصاله رو به چنگ و دندون شده نگه بدارید. امشب از امام رضا اینو بخوام، بعدم همینی که من میگم شما بگید، بگه امام رضا ما هم بالاخره آدمای خوبی نبودیم، آدمای گناهکاری بودیم، شیعه شما هم نبودیم، ولی شما رو دوست داشتیم، دوست داریم، دوست خواهیم داشت، محب شما هستیم. غفلت‌های کردیم، خطاهای کردیم. خیلی توی محرم و سفر هم اومدیم، هر کاری شما گفتی برای جد ما بکن، ما گریه‌هامون هم کردیم، سینه زدیم، روزخونی، عزاداری فلان. یه امیدی هم داریم. شما اون لحظاتی که ما از این دنیا می‌خوایم بریم، نمی‌دونیم هم کی هست، شما ما رو تنها نذار. این چراغ را هم خاموش کن. شما ما رو رها نکن. ما سعی کردیم با شما باشیم، شما الگوی ما باشید. ما خیلی شما رو دوست داریم، ما خیلی به شما علاقه داریم، بچه هامون هم شما رو دوست دار. زمانه اینجوری شده امام رضا که فشار زیاده رو نوجوانا، رو جوانا، دشمنا خیلی دارن فشار میاد. انقدر که این مملکت رو این کره خاکی دشمن داره، هیچ مملکتی در جهان انقدر دشمن خدا وکیلی نداره، هم دشمن خارجی هم دشمن داخلی. کثیف‌ترین آدم‌ها، هرزه‌ترین آدم‌ها از بیرون، منافقان داخلی هم هستن، دستشون دست اونا گشتن، دارن یک کاری میکنن. این جوانهای این مملکت دست از شما ای امام رضا بردارن، ولی جوانای مملکت دست از شما بر نمیدارن، ما هم دست از شما بر نمیدارن. یا امام رضا این ساعتهای آخری نمیدونیم دیگه چه جوری با شما درد دل بکنیم، که شما ما رو کمک کن، ما تا اون ثانیه های آخر دستمون تو دست شما باشه، کمک کن ما رو، دستمون تو دست شما باشه. ما همه امیدمون به شماست که تو کشور ما هستی. نذار که یا امام رضا این جوانای ما از دست برن، نوجوانای ما از دست برن، دختر و پسر ما از دست بره، حجاب اینا از دست بره، نماز اینا از دست بره. ای امام رضا کمکمون کن، ما رو کمک کن، جوانا و نوجوانای ما رو کمک کن. اباسلط میگه رفت پیش مأمون ملعون، زهر رو که داد امام رضا اومد توی اتاق، گفت عباش انداخت رو سرش، فهمیدم که باید در اتاق رو ببندم. در رو بستم، میگه که دیدم در که بستم، از لای درز در نگاه میکردم، دیدم امام بلا فاصله نشست رو زمین، دستشو به دلش گرفت، صورت رو به زمین نزدیک کرد. خیلی ناراحت حضرت، خیلی ناراحت. ای قربونت بشیم امام رضا، ای قربونت بشیم، ای قربونه اون مظلومیته، قربون قریب القرابا بودن، خیلی تنها بودی، خونوادت هم نبود. عباسد میگه انقدر دلم سوخ برا قربت امام رضا، میگه انقدر دلم سوخ برا قربتش. حالا چرا؟ میگه به خودم هم گفت تو هم تو نیا، تو هم نیا تو اتاق، من میخوام تنها باشم. میگه من وایسادم پشت در فقط گریه میکردم برا قربت امام رضا، هیچکی نیست. گو همینجور که گریه میکردم یه صدایی از پشت اومد، برگشتم دیدم یه نوجوانی، خیلی شوکه شدم، گفتم شما؟ گفت من حجت خدا بر تو هستم عباسلط. گفتم نشناختم. گفت من جواد الائمه هستم. بابام کجاست؟ گفتم باباتون توی اتاق در رو بسته. رفت در رو باز کرد، گفت تا در رو باز کرد امام رضا سر بلند کرد، دید جوادش پشت شد وایسا، جوادش رو در آغوش گرفت. آقا عباسلط میگه این دو نفر شروع کردن انقدر گریه کردن، انقدر گریه کردن، ولی امام رضا خیلی خوشحال شد. عباسلط میگه خیلی خوشحال، هی جوادش رو میبوسید، میبویید، به سینهش میچسمون، خیلی خوشحال بود که جوادش اومده اونجا بالا سرش هست. این ثانیه های آخر، دقایق آخر، چی میخواییم بگیم؟ بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ما معلوم نیست سالی دیگه محرم و سفر رو. چرا به ریان ابن شبیب گو هر وقت میخوای یاد یه غریبی مظلومی بی کسی رو بکنی یاد ابی عبدالله کن؟ چون این بزرگوار اینجا اینجوری، اونجا تو گودال قتلگاه یه نفرم افتاده بود روی زمین، هیچکی نبود سرشو به دامن بگیره. هیچکی نبود آقا رو رون خاک ها بلندش بکنه. دیگه احال رفت، یه وقتی سینش سنگین شده، چشماشو باز کرد و شمر و جالسون علی صدره.